رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز جمعه 11 ژانویه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. حامد کرزی امروز با بارک اوباما گفتگو شنید میکند. در بلوچستان پاکستان به یاد قربانیان حمله تروریستی اخیر سه روز ماتم اعلان شد و دادگاه شهر تفلیس سابق وزیر دفاع گرجستان را با پرداخت گراوپولی از حبس رها کرد. تفصیل خبرها. امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همتای افغانش حامد کرزی را به حضور میپذیرد. قرار است که موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در محور گفت و شنید قرار بگیرد. از این پیش رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در چارچوب سفرش به واشنگتن با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و سروری پنتاگون لئون پانتا دیدار و گفتگو داشت. پانتا در ملاقات با کرزی از جمله گفت که آمریکا رسالت خود برای تأسیس افغانستان مستقل را ختم میکند، زیرا کابل توان مستقلانه حل کردن مسائل مربوط به اداره دولت و تامین امنیت را دارد. مسائل امنیتی و دورنمای همکاری های اقتصادی را کرزی در ملاقات با خانم کلینتون بررسی نمود. قرار است که تا آخر سال 2014 نیروهای نظامی بین المللی افغانستان را ترک نمایند. حالا واشنگتن و کابل آن موضوع را بررسی میکنند که چه تعداد از نظامیان خارجی برای آماده کردن متخصصان نهادهای انتظامی و ارتش افغانستان در کشور باقی بمانند. در ولایت بلوچستان پاکستان به یاد قربانیان حمله تروریستی روز 10 ژانویه سه روز ماتم اعلان شد. شام پنجشنبه در انفجار دو بمب در نزد یک کلوب بیلیارد بازی در کویتا مرکزی ولایت بلوچستان دست کم 96 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. ترکش در کنار شهر مینگورا، بزرگترین شهر وادی سواد باشد، دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. بیش از 80 کس دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. رسانه های پاکستانی خبر میدهند که مسئولیت ترکش ها در کویت را گروه لشکر جنگوی بردوش گرفته است. در تشکیل در ترکش ها اساساً شیعه مذهب های محلی جان باختند. حکومت مالی واقع در غربی افریقا از فرانسه و سازمان ملل متحد خواستار یاری عاجل در مقابله با گروه های افرادگرا شد. روز پنجشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهارات پذیرفته شد که در آن از متشنج شدن اوزام در مالی مستملکه پیشین فرانسه اظهاری نگرانی شده است. در اظهارات آمده است که بعد از ضبط شهر کانه از سوی افرادگراها به کشور خطر ناامنی و بی‌ثباتی تهدید میکند. آشوبگران بعد از کودتای نظامی در ماه مارس سال گذشته بخش اعظم ولایت شمالی مالی را تحت نظارت خود قرار دادند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز جمعه دادگاه شهر تفلیس ایرکلی اوکراشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان را با پرداخت گراوپولی از حبس رها کرد. اکنون در مورد وزیر سابق فقط یک اتهام، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی باقی مانده است. پرونده جنایی از روی این اتهام 2 سال پیش باز شده بود. مرافع دادگاهی در رابطه با این اتهام روز 14 ژانویه ادامه خواهد کرد. پرونده های جنایی علیه اوکراشویلی بعد آن بسته شدند که شاهدان از بیانات قبلی خود دست کشیدند و گفتند که زیر فشار علیه وزیر سابق دفاع بیان دادند. ایرکلی اوکراشویلی سالهای 2005-2006 وزیر دفاع گرجستان بود. ماه سپتامبر سال 2007 حزب مخالفی برای گرجستان واحد را تأسیس کرد و علیه رئیس جمهور ساکاشویلی صدا بلند نمود. بعد از چند روز او بازداشت شد. اوکراشویلی توانست که از گرجستان فرار کند و تیر ماه سال گذشته بعد از شکست حزب ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی به کشور برگشت. اما دومای دولتی روسیه تا آخر این هفته طرح قانونی را تهیه میکند که بر پایه آن شهروندان خارجی از حق کار در رسانه‌های خبری دولتی محروم خواهند شد. وکیل پارلمان میخائیل استرشینوف روز جمعه 11 ژانویه به خبرنگاران گفت که هدف از قبول این قانون جلوگیری از بدنامسازی روسیه از سوی شهروندان خارجی است. ماه گذشته گروه وکیلان دومای دولتی یک اظهارات خبرنگار معروف ولادیمیر پوزنر در رابطه با قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از سوی شهروندان آمریکا را شدیداً انتقاد کرد. پوزنر این قانون را پایمالسازی هزاران کودکان یتیم روس می‌خواند که در وضع سنگین به سر می‌برند. قانون درباره منع فعالیت شهروندان خارجی در اثر رسانه‌های دولتی روسیه علاوه در مطبوعات قانون زیدی پوزنر نامگذاری شده است. ولادیمیر پوزنر شهروندی روسیه، آمریکا و فرانسه است. واشنگتن ارجمند اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
دادگاه ولایت ختلان یک زن روستابوری ساکن ناحیه دنگرا را برای کشتار شوهر و فرزند 3 سالش با مدت 25 سال روانه زندان کرد.
با بی‌رحمی مخصوص هر دیوانه‌ای را آتش زده، از خانه برآمده در خانه را پوشیده. در نتیجه سوختور شوهر سوچوانده زمیوسی و پسر کوچولی 3 سالش سیدیو ارسنی در جای حادثه به هلاکت رسیدند.
در این حالت ها حالت روانی انسان ها بد می کردن و اونها خود را اداره کردن نمی توانند. خودکشی زنان یا جوانان از همین وابسته است. اونها دیگر درباره آینده هیچ فکر کردن نمی خواهند.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که اون را برایتان من سید قاسمی قیانپور معرفی می کنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نهضتی ها به تأسیس تلویزیون موافق نشدند. چرا کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از دادن چند مجوز برای پخش برنامه های تلویزیونی خودداری نمود؟ دهانه پوشیده صد طلا. سابق وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردیکوف باز هم از پاسخ به سوال های مفتشان سرپیچی کرد. و تن تاتیانا چرو شوهر و فرزندش را آتش زد. یک زن روستابوری ناحیه دنگره برای کشتار بی‌رحمانه به 25 سال محبس محکوم شده است. افراد بازنشسته کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان را ترک نمودند. رئیس این کمیته اسدالله رحمانوف روز 11 ژانویه در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت بر پایه دستور دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان 40 نفر از کارمندان کمیته را که به سن نفقه رسیدند با تنتنه و با سپردن تحفه ها به نفقه گسیل نمودند. اسدالله رحمانوف خبر داد که کمیته تلویزیون و رادیو برای 80 متخصص نو جای کار مهیا نموده است. به گفته او کمیته به پرودوسرها، دیزاینرها، نتاقان و شوریها نیاز دارد. در این نشست خبری باز روی کدام موضوعها رد و بدل به میان آمد از خبرنگارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه می شنویم.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در یک سال اخیر برای فعالیت 5 شرکت رادیو و تلویزیون محلی اجازه داده است، اما همزمان گفته می شود برخی از درخواست های تاسیس تلویزیون و رادیوهای خصوصی یا گروهی از طرف این هیئت رد شدند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت همه این 5 شرکت رادیو و تلویزیون غیر دولتی بوده، فعالیت آنها به پر کردن فضای اطلاعاتی منطقه ها مساعدت می کند. این در حالی است که کمیته عریضه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای تأسیس یک تلویزیون و رادیو حزبی با خلاصه نامکمل بودن اسناد بازپس گردانده است. جناب رحمانوف افزود
فقط یک عریضه وارد شده است و فهرست حجت ها لازم است که بغیر از یک عریضه خالی به کمیسیه اجازت نامدهی باید پیشنهاد کرد، ولی چنین درخواست رو ما نگرفتیم.
باید خان قاسدینوف رئیس دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید آنها این عریضه را در نیمه ماه دکبر سال گذشته پیشنهاد کردند و تنها دیروز نامه جوابی کمیسیون مجوزدهی را دریافت نمودند. جناب قاسدینوف افزود آنها مشغول آماده کردن اسناد ضروری بوده، امیدوارند که بعد دریافت مجوز موفق میشوند. او از جمله افزود
دریافت مجوز برای ما خوب یک امید است و اگر در حالت ندادن مجوز ما خوب با راه دیگر را جستجو میکنیم. این تصمیم ما که داشتن یک شبکه این از تصمیم جدی است و تا آخر ما میرویم.
در همین حال بعد اگید اسدالله رحمانوف با درخواست شرکت رسانه‌ای از یاپلوس جهت تشکیل شبکه تلویزیونی پاسخ رد داده شده است. به گفته جناب رحمانوف با یک نام نمی‌شود چند شبکه تأسیس داد، اما در تاجیکستان با زیر این نام نشریه، خبرگزاری و شبکه رادیویی فعالیت می‌برند. در ضمن تا چند سال اخیر دریافت مجوز برای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مستقل در کشور به موضوع داغ تبدیل شده است. گفته می‌شود از سال 1999 تا این جانب کمیسیون مجوزدهی تنها به شرکت تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان اجازه فعالیت را داده است، اما در طول 3 سال اخیر این کمیته برای چند رادیوی مستقل از جمله در منطقه کشور اجازه نامه داده است که آنها بیشتر برنامه‌های فرهنگی تهیه و پخش میکنند. صمد حکمتوف معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با معیارهای دادن مجوز برای رادیو و تلویزیون گفت:
روی قانون درباره اجازه نامه‌دهی به بعض نمادهای فعالیت و باب 50 نظامنامه درباره اجازه نامه‌دهی به بعض نمادهای فعالیت، باب 50 همش همجا است.
در این حال جناب حکمتوف اشاره بیشتری طلبات قانونی مذکور خودداری کرد، ولی گفت فعلا در حدود تاجیکستان 57 شبکه تلویزیونی دولتی و خصوصی فعالیت میکنند. برای تاجیکستان این رقمی کم نیست. اما عبدالفتاح وحیدوف یک مسئول انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این زمینه میگوید از این تعداد تنها 17 تای شبکه‌های مستقلند که اکثرا در شمال کشور فعالند و مجوز خود را تا سال 1999 به دست آوردند. گذشته از این جناب وحیدوف گفت طبق مشاهده‌ها کمیته مجوزدهی غالباً برای درخواست کنندگان با بهانه نامکمل بودن اسناد جواب رد میدهد و می افزاید:
کمیته رادیو و تلویزیون منفعت های سوهاویش برتر از منفعت های مثلا جمعیتی میدوند. ما در مورد تلویزیون و رادیو گویم قریب همه سرحد های غربی تاجیکستان و شرقی و جنوبی تاجیکستان تلویزیون های خارجی حرکت ضبط کرده فضای اطلاعاتی ما گرفتند. بله، با وجود اینکه همین چیز روابط تاجیکستان میدوند آگاه است، آن منفعت های گروهی منفعت های سوهاوی هست که نمیگذارند که همین اقلا در همون جا یک تلویزیون و رادیو های محلی پیدا شوند.
عبدالفتاح وحیدوف با اشاره به انحصار شدن ساحه تلویزیون و رادیو شنوانی می افزاید که این نهاد نمی خواهد در مقابل خود رقیب مستقل و قوی را پیدا کند. او گفت:
من نمیدونم چه حجت باشد. در اصلا در همون قانون در باره تاسیس دادن تلویزیون و رادیو نامگوی حجت ها هست. من فکر نمیکنم که همون آدمونه که معرفی تلویزیون و رادیو شدن میخوان این قانون
ولی با این همه اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید رسما کمیسیون مجوزدهی نمیتواند همچون نهاد مستقل فعالیت کند چون طبق قانونگذاری کشور زیر اطاعت این کمیته قرار دارد. گفته میشود کمیسیون مجوزدهی از 11 نفر عبارت است که در وزارتها و اداره های مختلف کشور کار میکنند. شهلوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرح رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان در رابطه با سرپیچی کمیته از دادن چند مجوز برای پخش برنامه های تلویزیونی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
آناتولی سردیکوف، سابق وزیر دفاع روسیه، روز 11 انور با کمیته تفتیشاتی کشور حاضر شد و اما از دادن بیانات سرپیچی کرد. مفتیشان وزیر پیشین را در رابطه با یغمای مالکیت دولتی از سوی شرکت های ابران سرویس و سلاویانکا که به دولت صدها میلیون دلار خسارات وارد کردند دعوت نموده بودند. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه، خبر داد که سردیکوف سرپیچش از پاسخ به سوالهای مفتیشان را با بند 51 قانون اساسی کشور ربط داده است. به گفته مارکین، وزیر سابق حق دارد که بر پایه این بند قانون اساسی علیه خود بیانات ندهد، ولی از چنین موضع گیری او مسئولین تفتیشات به تعجب افتادند.
Конечно же, господин Сердюков, как и любой другой гражданин Российской Федерации.
Албатта, жаноби Сердюков, чун хар шаҳрванди дигари Русия ба ин ҳақ дорад, аммо бовар кунед, ин гуна мавзегирӣ барои тафтишот ҳадди ақал номафҳум аст. Агар собиқ вазири дифоъ мутмаин аст ки дар он ҳодисаҳои мавриди тафтиш қарор гирифта даст надорад, мантиқӣ мебуд, агар ба суолҳои мушаххаси тафтишот ҷавоб медод.
Логично было бы ответить на конкретные вопросы, интересующие следователя.
Анатолий Сердюков айни ҳол чун шоҳид дар парвандаи Абарон сервис ва Славянка бозпурсӣ мешавад, аммо бар пояи бархе хабарҳо муфаттишон ишора карданд, ки метавонанд мақомашро аз шоҳид ба гумонбар табдил кунанд. Вале Генрих Падва, вакили дифои Сердюков, мегӯяд, ки асосе барои тағйири мақоми фарди таҳти ҳимояташ мавҷуд нест. Ба гуфтаи ӯ, вазири собиқ ба суолҳои муфаттишон ҷавоб дода ва бархе аз онҳоро муфассалан ташриҳ ҳам кардааст. Хабаргузори Интерфакс менависад ки امنیتی آناتولی سردیکوف از مفتشان خواستاری به طور خطی پیشنهاد کردن سوال ها شده است. به گفته منبع خبرگزاری او درخواستش را با آن عامل ربط داده است که زمان وزیریش روز تا 7000 سند را امضا میکرد و طبیعی است که همه دلیل و سندهای مورد توجه تفتیشات را در یاد ندارد. باری اول آناتولی سردیکوف 28 دکمبر سال گذشته با کمیته تفتیشاتی روسیه هم دعوت شده بود. آن وقت هم او از پاسخ به سوال ها سرپیچی کرد و هم دلیل پیش آورد که وکیل دفاعش بر اثر مریضی نتوانسته است او را همراهی کند. آناتولی سردیکوف 6 نوامبر سال گذشته بعد از شروع تفتیش پرونده یغما در شرکت های زیرتابه وزارت دفاع ابران سرویس و سلاویانکا از مقام برکنار شد. عین حال در چهارچوب پرونده جنایی 10 دلیل یغما و از روی تقلب و با نرخ ارزان فروختن ده ها بنا و مؤسسه های وزارت دفاع تفتیش می شود. خسارات از این یغما و تقلب 7 میلیارد روبل روسی معادل 230 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در رابطه با این پرونده چند نفر بازداشت شدند. رئیس دپارتمنت مملکت وزارت دفاع روسیه یوگنی واسیلیو که نزدیکترین افراد آناتولی سردیکوف محسوب می شود در حبس خانگی قرار دارد. به نوشته خبرگزاری ها از منزل او در مرکز شهر مسکو که 10 میلیون دلار ارزش داشته است 3 میلیون روبل پول نقد، مواد گرانبهای قم، ده ها نقاشی و جواهرات آشکار و مصادره شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما در آموزی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. خانواده روبرت لیوینسون، افسر سابق بیوروی فدرالی تفتیشات ایالات متحده یا خود FBI، عکس های نوی او را نشر نموده است. در این عکس ها لیوینسون که در ماه مارس سال 2007 هنگام زیارت از جزیره کشی ایران به نام نشان شده است، با ریش دراز و در لباس شبیه پیراهن زندانیان گوانتانامو ظهور نموده است. کریستینا لیوینسون، همسر این افسر سابق FBI، میگوید که عکس ها را تخمینا 2 سال پیش دسترس کرده بودند و به هر حال امیدوار است که شوهرش هنوز هم زنده است. تفصیلات را در این باره از همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده میشنویم.
کریستینا لیوینسون، همسر سابق افسر اگنتی تفتیشات ایالات متحده آمریکا یا خود FBI، روز سه‌شنبه 8 انور عکس های شوهرش روبرت لیوینسون را که ماه اپریل سال 2011 دسترس نموده است، توسط رسانه های خبری انتشار نمود. با گفتی خانم لیوینسون، از آن وقت به این طرف او چندین دفعه کوشش کرد با افرادی که عکس ها را به او رساندند در تماس شود و پرسد که آنها در مقابل رهایی شوهرش چی تقاضا دارند، ولی نتیجه حاصل نشد.
من حس میکنم که حاضر مهم است مردم بدانند که چی اتفاق افتاده است. ما تلاش نمودیم با این مردم در تماس شویم و پرسیم که آنها چی طلب دارند، ولی تا حال یگان اطلاعی پیدا نکرده ایم.
خانم کریستینا لیوینسون می افزاید که عکس ها را به خادمان FBI نیز نشان دادند، ولی تا کنون از اگنتی تفتیشات ایالات متحده آمریکا هم جوابی نرسیده است. او علاوه می کند که ظاهرا عکس ها را در دوام مدتی طولانی گرفته بودند، زیرا نمودی ظاهری او در عکس ها با نوار ویدیو که به آیله رابینسون در ماه نوامبر سال 2010 فرستاده بودند فرق دارد. به عقیده خانم لیوینسون، به احتمال زیاد عکس ها را پیش از نوار ویدیو گرفتند، یعنی قبل از ماه نوامبر سال 2010 گرفته باشند، هم فقط در ماه اپریل سال 2011 به آنها ارسال نمودند. به هر حال خانم لیوینسون باور دارد که شوهرش زنده است. او می افزاید:
دهم مارس سال 2013 شوهرم 65 ساله می شود. ما خیلی آزرده هستیم، زیرا بعد یک ماه دختر کلانی ما به شوهر می براید و در چنین روز مهمترین حیات دخترمان او در نزد ما نیست.
کریستینا لیوینسون خاطر نشان می کند که شوهرش ماه مارس سال 2007 اثنای زیارت از جزیره کش ایران به نام و نشان شد و کسی رسما نگفته است که شوهرش را کی بازداشت نموده است. چند سال پیش خود خانم لیوینسون به ایران سفر کرده از مقامات جمهوری اسلامی درخواست نمود شوهرش را پیدا کنند، ولی نزدیک به 6 سال اینجانب پاسخی از حکومت ایران نگرفته است. در مورد سببهای بینام و نشانشوی لیوینسون در جزیره کش که منطقه آزاد بوده، برای زیارت از آن روادیدی سفر لازم نیست، دو فرضیه موجود است. اولا امکان دارد لوینسون را خدمات امنیتی ایران حبس کرده باشند تا در مذاکرات با واشنگتن همچون قرطه استفاده برند. فرضیه دوم این است که شاید لوینسون در چارچوب تحقیق قاچاق سیگاریت و جزیره کش سفر کرده به دست گروه جنایتکار افتیده باشد. در نوار ویدیو که ماه نوامبر سال 2010 نشر شد، لوینسون میگوید:
سلامتیم خوب نیست. در اینجا معامله با من خوب است. من با کمک حکومتی ایالات متحده آمریکا احتیاج دارم تا تقاضاهای گروهی را که 3.5 سال اینجانب مرا نگاه داشته است جواب دهد. التماس در خانه به من یاری رسانید.
بعد نشر این نوار، رسانه‌های خبری اطلاع داده بودند که آن را در پاکستان به اینترنت فرستادند، یعنی از احتمال دور نیست که لوینسون را هم از ایران بیرون کشیده باشند. یک سال پیش کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون نیز اعلان کرد که لوینسون زنده است. او از مقامات ایران دعوت کرد که در رهایی لوینسون سهم گیرند، ولی از آن زمان تا امروز چیزی بیشتری نشر نشده است.
امیدواری ها از زنده بودن یک افسری سابق FBI که تقریبا 6 سال پیش در جزیره کش ایران به طور اسرارآمیز غیب زد و اخیراً بعضی از عکس‌هایش پیدا شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسال پیامک‌ها یا اسمس. اخیراً یک خانم روستابار ناحیه دنغرم برای کشتاری بی‌رحمانه شوهر و فرزندش برای چند سال روانه زندان شد. گفته می شود سالهای اخیر باری اول است که یک خانم دست به کشتاری شوهرش می زند. در تاجیکستان طوری معمول بیشتر زنان مورد خشونت قرار می گیرند. گزارش مومین احمدی خبرنگارمان در منطقه کولاب در این موضوع.
دادگاه ولایت ختلان یک زن روستابوری ساکن ناحیه دنغرا را برای کشتاری شوهر و فرزند 3 سالش به مدت 25 سال روانه زندان کرد. این زن که از او سرگئی و تاتیانا فیودورونا نام برده می شود، ماه مارس سال گذشته هنگامی سرخوش بودن و در پی یک نقشه خردی اویلوی از بالای شوهر و فرزندش سوزشور ریخته با بی‌رحمی مخصوص آنها را آتش می‌زند. میرزازاده محمد سودیای دادگاه ولایت ختنان میگوید هنگامی سرخوش شدن شوهرش به این زن گویا گفته است که فرزندش از او نیست و این باعث کشتار گشته است. میرزازاده محمد میگوید
با بی‌رحمی مخصوص هر دوی آنها را آتش زده از خانه برآمده در خانه را پوشیده است. در نتیجه سوختار شوهر سوشوانده زمیوزگی و پسر خردسال 3 سالش سرگی و ارسنی در جای حادثه به هلاکت رسیدند.
در مرافعه دادگاهی این خانم گناهش را پوره به گردن گرفته از صدیر کردن آن اظهار پشیمانی نمود. تا چند سال اخیر در منطقه کلاب اولین بار است که یک زن شوهر و کودکش را به قتل می رساند، هرچند در پی نزاع های اویلوی در تاجیکستان اصلا زن ها زیان می بینند. مسئولین دادگاه ختلان می گویند سال گذشته از حساب رشک و بدگمانی مرد مهاجری از ناحیه مومن آباد زن خود را به هلاکت رسانیده در سوی تیبلای هوا می دهد، اما به دو فرزندش که آنجا حضور داشتند آسیبی نمی رساند. این مرد را دادگاه با نظرداشت حالت های گوناگون 15 سال زندانی کرد. در همین حال زیبا بختیاروف یک روانشناس میگوید رشک و بدگمانی در اکثر حالت اختیار انسان ها را از دست میگیرد و آنها را بر روی نادرست میبرد. در این حالت با گفته او انسان ها اندیشه کردن را از دست داده و کارهای نادرست دست میزنند.
در این حالت ها حالت روانی انسان ها بد میگردد و آنها خود را اداره کردن نمیتوانند. خودکشی زنان یا جوانان از همین وابسته است. آنها دیگر درباره آینده هیچ فکر کردن نمیخواهند.
دادگاه ختلان در منطقه کلاب تا یک سال اخیر 10 پرونده کشتار بررسی کرده است که در 9 حالت مردم به چنین جنایت دست زدند. کشتاری بی‌رحمانه شوهر و فرزند از جانب یک زن برای اولین بار است که در دادگاه ولایت بررسی می شود. مومین احمدی، رادیو زودی، کلاب.
برای 25 سال محکوم به زندان شدن یک زن روستاباری مقیم ناحیه دنغره برای کشتار بی‌رحمانه شوهر و فرزندش.
هی، همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟
بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، محوره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی است و حالا از شوری همون نرزالله لطیف در شهر دوشنبه میشنویم که امسال در تالار و میدان های ورزش کدام مسابقه های بزرگ و با نفوذ صورت میگیرند.
ورزشکاران تاجیک در سال 2013 در چندین مسابقات بزرگ جهانی و قطعوی شرکت خواهند کرد. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بزرگترین مسابقات امسال اونیورسیاده جهانی یا المپیاده دانشجویان محسوب می شود. این چاره بینی سطح جهانی با شرکت 10,000 ورزشگر از 170 کشور از 6 تا 17 ایول در شهر قزوین تاتارستان برگزار خواهد شد. ورزشگران برای 351 مجموعه مدال ها رقابت خواهند کرد. برای برگزاری فرم ورزشی دانشجویان در قزوین 30 انشاءات ورزشی بنیاد یافته است که در روسیه همتا ندارند. در این اونیورسیاده ورزشگران تاجیک نیز شرکت خواهند کرد. جناب رجب‌علیف افزود
ما در اینجا حتما باید ورزشگر را تیار کنیم و دوی مسابقه های اگر گریم 2013 یکی از بازی با نفوذ این بازی آسیا در تالار میگویند که این در کره در این چون میشه.
به برنامه این بازی ها که از 16 تا 24 آوگوست برگزار میشوند 15 نوی ورزش داخلند. و نهایت ابراز داشت جناب رجب‌علیف امسال بازی های آسیایی در تالار که در 2 سال یک مرتبه دایر می شوند تحت سرپرستی شورای المپی آسیا از 29 ایون تا 6 ایول در شهر اینچون کره جنوبی برپا می گردند. به گفته بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان ورزشکاران تاجیک امسال اینچونین در مسابقات مختلف جهانی و قطعوی و بین المللی شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم. اما اکنون یک خبری که فکر میکنم با هر ساکن سیاره دخل دارد. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به نصف غذایی که عین حال در جهان تولید میگردد ضمن جمع آوری، انتقال و کارکرد تلف مییابد. این سازمان با نشر یک گزارش هشدار میدهد که در صورت ادامه این روند آینده نزدیک بشریت با کمبود جدی غذا مواجه خواهد شد. مرفوع اطلاع سازمان ملل متحد تا سال 2075 تعداد ساکنان سیاره نزدیک به 10 میلیارد نفر میرسد و ضرورت تامین با 3 میلیارد انسان دیگر با غذا پیش میآید. سازمان ملل متحد اهل بشر را به صرفه‌کاری دعوت میکند چون از 4 میلیارد تن غذایی که همه ساله هم در سیاره تولید میشود از 30 تا 50 درصدش ضمن جمع‌آوری، انتقال و یا کارکرد تلف مییابد. سازمان ملل متحد میگوید مشکل غذا در آینده مخصوصا در کشورهای آسیا و افریقا شدت خواهد یافت زیرا سرعت افزایش اهالی در این قطعه ها خیلی بلند است. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که تا این لحظه ما برای شما گزارش های با چنین محتوا را تقدیم کردیم. شرح رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در رابطه با سرپیچی کمیته از دادن چند مجوز برای پخش برنامه های تلویزیونی. تعجب مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه از خودداری سابق وزیر دفاع آناتولی سیردیکوف از پاسخ به سوال های آنها. امیدواری ها از زنده بودن یک افسر اف بی آی که تقریبا 6 سال پیش در جزیره کش ایران به طور اسرارآمیز غیب زد و اخیران بعضی از اکسوهاش پیدا شدند و برای 25 سال محکم به زندان شدن یک زنی روستابوری مقیم ناحیه دنغره برای کشتاری بی‌رحمانه‌ای شوهر و فرزندش. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.